أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. أحدها اجتماع المثلين من إيجابين أو تحريمين، مثلا فيما أصاب، أو زدين من إيجاب وتحريم ومن إرادة وكراهة ومصلحة ومفسدة ملزمتين. خب دوستان دقت بفرمایید، بحث ما در محظوراتی است که حواسها جمع، حواسها پرشن جمع. بحث ما در محظوراتی است که برخی مدعی هستند تالی فاسد حجیت اماره زنیه است. یعنی شارع مقدس بخواد اماره زنیه رو حجت بکنه، این تالی فاسد متوجه خواهد شد. اولین تالی فاسد خود یه بسته است، یعنی یه بسته از توالی فاسده، چند شق داره. برای که دوستان من خوب متوجه مبحث بشند و بتونن مطلب رو بگیرند و از قسمت هاییست که نسبتا دقیق و توجه میخواد، اون مقدمه آخر جلسه قبل رو تو ذهنتون بیارید. اونجایی گفتم تصویب یعنی چی؟ و تخته یعنی چی؟ ما معتقدیم به مکتب تخته، اما خب مصوبه هم طبق بعضی از مبانیش محال نیست، دلیل اثباتی ندارد. دلیلی که بشود اثباتش بکنیم درش وجود ندارد. خب حالا با اون حفظ مقدمه‌ای که ما جلسه قبل برشمردیم، جان بیه یادآوری های خواهیم کرد نسبت به اون، اولین اشکال رو میخواییم بیان کنیم. ببینید اولین اشکال اینه که اگر شارع مقدس بخواد اماره زنی را حجت بکنه، از دو حال خارج نیست، یا حکمی غیر از معدای اماره را، جعل کرده یا جعل نکرده، یا حکمی ورای معدای اماره را، معدا یعنی چی؟ معدت الیه الامارتو، اون حکمی که اماره منجر به اون میشه. مثلا معدای خبر ثقیل که میگه لحم العظم و حرام چیه؟ حرمت گوشت خرگوشه. خیلی راحت حواستون باشه، معدای معدت الیه الاماره، اونی که امارش منتهی میشه. یا شارع مقدس و فقه حکمی ورای معدای اماره جعل کرده یا نکرده. اگه جعل نکرده، تکلیفی رو مشخص بکنیم، خیلی کوتاهه، این میشه تصویب. تصویب یعنی این که هیچ حکمی فراتر از معدای اماره متوجه مکلف نیست. حکم تو را اماره تو مشخص کند، یه مسئلیست مشهور بین مصوبه. یا حکم هر کس را به اماره اش سپردند، معتقدن هیچ حکمی غیر از معدای اماره نیست. معدای اماره هم هیچ وقت از خود اماره تخلف نمی کنه، چون میشه تخلف سایه از آدمی، هیچ وقت سایه انسان از خود انسان متخلف نمیشه. لذا میشن مصوبه، همیشه بر ثواب میبینن امارات، همیشه مصیب میبینن امارات. خب نظریه تصویب و فقام اگر به شکل اشعریش باشه محال عقلن، اگر به شکل معتزلیش باشه باطله نقلن، یعنی دلیلی پشتوانش نیست، بلکه ادله نقلیه ما خلافش رو اثبات میکنه. پس تصویب اشعری محال عقلن، تصویب معتزلی باطل نقلن. این هم از این. حالا اگر اذعان کنیم چنانچه مسلک مخطئه همینه، مسلک شیعیان همینه. اگر اذعان کنیم که شارع مقدس را حکمی ورای معدای اماره هست، درست شد؟ خب وقت شارع مقدسی که آمده یه حکم جعل کرده فل واقع لوح محفوظ، بعد هم آمده اماره را حجت کرده، اماره که خود مفادش حکمه، در حقیقت این شارع مقدس رفقا دو تا حکم جعل کرده، دو تا حکم. یک حکم رو فی الواقع جعل کرده که منی که الان اماره برام حجت شده جاهل نسبت به اون حکمم، چون اماره اماره زنیه مال جهال دیگه، علما که از امارات زنیه بی نیازن. پس یه حکم جعل کرده گذاشته تو لوح محفوظ، بهش میگیم حکم واقعی لوح محفوظی. یه حکم هم جعل کرده که در حقیقت این جعل حکمش برآمده از اون جعل حجیتی است که بر اماره کرده، برآمده و ناشی از اون جعل حجیتی است که بر اماره کرده. شارع مقدس وقتی میگه اماره ای که میگی گوشت خرگوش حرام است و حجت میکنه، معناش نیست که یه حرمت مطابق با معدای نماره در حق شما اثبات کنه. ببینید الان یه وقت هست پدر بهت میگه پسر جان بنون بخر، این از سنخ احکام واقعی روح محفوظی است. یه وقت هست میگه پسر جان حرف داداش بزرگت رو گوش بده، بعد داداش بزرگه میگه برو نون بخر، این از سنخ احکام ظاهری برآمده از حجیت اماره است. یعنی آمده حجت کرده قول داداش بزرگ را، بعد داداش بزرگ دستور میده به خرید نان، گو این که پدر داره به شما میگه نان بخر. این هم همینه. شاره یه رفع اومده گفته ایها الناس لحم الارنب حلال مثلا، بعد آمده گفته ایها الناس خبر و ثقته و جه، و خبر ثقم میگه گوشت خرگوش حرام. گو این که شارع مقدس چند تا حکم کرده؟ دوتا، یه حلیت در لوح محفوظ، یه حرمت به واسطه یه جعل حجیتی که نسبت به خبر ثقه کرد. خب حالا دو واقع پس ما چند تا حکم داریم؟ دوتا. اسم دومی رو میذاریم حکم ظاهری. حکم ظاهری اولی چی بود؟ حکم واقعی که در لوح محفوظ. دومی چیه؟ حکم ظاهر. رفقا دقت بکنید، این دوتا حکم، این دوتا حکم که هر دو از سنخ احکام تکلیفی هند، هر دو از سنخ احکام تکلیفی هند، از دو حال خارج نیست، از دو حال خارج نیست. یک، یا مطابق همند یا مطابق همند یا مخالف همند. روشنه؟ یا موافق همند یا مخالف همند. اگر این دوتا حکم موافق هم باشن، یعنی چی؟ شارع در واقع میگه گوشت خرگوش حرام، اماره هم که به دست توی جانب افتاده میگه گوشت خرگوش حرام، قال الصادق ان لحم الارنب حرام. اینجا رفقا محذور اجتماع مثلن رخ میده، محذور اجتماع مثلن، دو تا وجوب بر یک مکلف. یه بار گفته اوجبتو مثلا دعا در رؤیت الهلال، یه وقت هم با این حجیتی که به خبر ثقه داده گفته اوجبتو دعا عند رؤیت الهلال، دو تا اوجبتو. یه وقت گفته حرمتو لحم الارنب، مستقیما، یه وقت هم به اون جعل حجیتی که برای خبر صفه کرده میگه حرمت و لحمل حرمت، دو تا ایجا، دو تا تحریم، یک فعل جمع میشه، میشه اجتماع مثلین که مثل اجتماع ضدین محاله، محاله. بله، حالا اون بحث دیگه است، فعلا به جوابهای مرحوم آخوند فکر نکنید که شما دارید میفرمایید پاسخهای آخوند، فعلا اشکال رو میگیریم تا به اسم جواب. خب آقا، در جایی که خوب دقت بکنید، در جایی که این دوتا حکم مخالفه همند، از اونجایی که بین احکام تکلیفی تضاده، منجر میشه به اجتماع ضدین، به اجتماع ضدین. اجتماع ضدین رو فقا میشود هی عمقش داد. در اولین سطح اجتماع ضدین در واقع یه وجوب، یه حرمت کنار هم قرار میگیره، شاخ به شاخ. مثلا وجوب در واقع حرمت در ظاهر معدای امان است. مثلا شاعر مقدس میگه فی الواقع اوجبت علی العبد دفن المیت المنافق. درست شد؟ پس این ایجاب فی الواقع هست. بعد میگه خبر صغه حجت، خبر صغه هم از قول امام صادق نقل میکنه که ان دفن المیت المنافق لحرام. پس در واقع شارع مقدسی که به خبر صغه حجت کرده، حجیت بخشیده، تحریم کرده دفن میت منافق، و اون ایجاب واقعی با این تحریم ظاهری میشن اجتماع ضده. این اولین سطح اجتماع ضده که در واقع اجتماع دو تا حکم متضاد، اجتماع دو حکم متضاد. تو همینجا یه پله عمیق‌تر که بشید رفقا، پشت هر حکمی موضع نفسانی مولا خوابیده، موضع نفسانی مولا. پشت ایجاب اراده و حب، پشت حرمت کراهت و بغض. وقتی مولا چیزی واجب میکنه یعنی چی؟ پشتش چیه؟ دوستش داره دیگه، ارادهش کرده. وقتی چیزی حرام میکنه پشتش چیه؟ کراهت داره، بغض داره. پس اگه بخوای یه پله بیاد پایین‌تر، عمیق‌تر بشید، این اجتماع ایجاب و تحریم در واقع اجتماع چی و چیه؟ اراده و کراهته. میشه در نفس مولا هم نسبت به یک فعل دفن میت منافق اراده و حب باشه، هم کراهت و بغض. میشه؟ قدیم که نمیشد. این است. باز یه پله عمیق‌تر که بشید، پشت این اراده و کراهت، پشت اون حب و بغض، مصلحت و مفسده نهفته است. چرا مولا علاقه پیدا میکنه به یک فعل؟ چون درش مصلحت میبینه. چرا بغض پیدا میکنه نسبت به یک فعل؟ چون درش مفسده میبینه. اون مصلحت باعث میشود که در دل مولا حب و اراده شکل بگیره، و اون مفسده باعث می شود که در دل مولا بغض و کراهت شکل بگیره. وقتی ایجاب و تحریم کنار هم نشستند، اینجاست که در حقیقت مصلحت و مفسده در کنار هم نشستند. می شود یک فعل هم مصلحتش غالب باشه هم مفسدش؟ امکان نداره. پس اتفاق ما در بحث اجتماع ضدن هی عمیق‌تر شدیم. علت این است که ملاک یعنی مصلحت و مفسده، علت آن اراده است، یعنی باعث میشه در نفس مولا اراده شکل بگیره. اراده هم علت حکمه، علت حکمه. پس در واقع سلسله از پایین شروع میشه، از ملاک که بعد تبدیل به اراده میشه، اراده تبدیل به چی میشه؟ حکم میشه. از اگر عمیق بخواید بشید، ابتدا فقط چیو چیو میبینید؟ ایجاب و تحریم، میرسید به اراده و کراهت. یه مقدار عمیق‌تر که بشید میرسید به چی؟ مصلحت و مفسده، به ریشه کار میرسید. محال است که یک فعل بتواند واجد مصلحت و مفسده، حب و بغض و ایجاب و تحریم باشه، اجتماع زده. اینم محضور اول. در واقع رفقا محضور اول رو بخوام خلاصه کنم توی یکی دو خط، این میشه که یا غیر از این مؤدای اماره حکمی هست یا نیست. اگر حکمی نیست کار به چی میکشه؟ تصویب. دیگه اون محضور اجتماعی مثلن زدن نیست ها، اون وقتیست که یک حکم دیگری هم باشه که بشه اجتماعی مثلن زدن. اون محضور اما اولش تصویبه هست، این هست. اما اگر بخواد مؤدای اماره در کنار حکم واقعی باشد، حکمی فراتر از مؤدای اماره هم باشه، از دو حال خارج نیست. یا امارت مطابق واقعه بشه اجتماع مثلین، مطابق واقع که باشه، فل واقع حرام، اماره هم دیگه چی؟ حرام، اجتماع مثلین. اگر مخالف واقع باشه بشه اجتماع زدن، فل واقع حرام، اماره میگه واجب، یا برعکس. احدها به چی بزنیم؟ امور، یکی از این امور اجتماع المثلین، من بیان مثلینه. مثلین یعنی چی؟ من بیان مثلین، من ایجابین او تحریمین. مثلا میتونه استحبابین باشه، میتونه کراهتین باشه، به هر حال حالا ایجابین و تحریمین مثاله و محدود به این هم نیست. خب فیما اصاب، حواستون جمع باشه، اجتماع مثلین فیما اصابه، این فی متعلقه به اجتماع. فیما اصابه چی با چی؟ فیما اصابه اون اماره، فیما اصابه اون اماره. خب یا طریق، اگه میخوای خیلی مذکر بودن رعایت بکنی میشه طریق. فیما اصابه اون طریق للواقع، جایی که با واقع مصیب باشه. خب قبل از این که بخوام پیشتر از این برم، یه قدم جلوتر بردارم، رفقا حواستون باشه این اجتماع مثلین و برشم اجتماع زدن که میاد منوط به این است که یکون و هنا که غیر و معدیات الامارت احکامون. خط آخرین محضور نگاه بکنید، ببین خط آخر میگه ان لا یکون، دیدی؟ حواست باشه یه ان یکون باید شما اینجا بذاری. من تو جزم نوشتم که لوکان فی عالم الواقع احکام غیر معدیات الامارات فالمحذوف اما اجتماع المثلین و اما اجتماع الزدین. حواستون باشه اجتماع مثلین و زدن در جاییست که غیر معدای اماره حکم واقعی وجود داشته باشه. بله؟ چی؟ همین اول اشکال هم میتونید مطرح بکنید، مثل یک اگر حکمی غیر از معدای اماره باشد، دو نقطه، بعد قبل از اول تسلیب بینویسید دو، اگر حکمی غیر از معدای اماره نباشد. قضیه رو دو حالت بکنید از همین حالا. خب او زدینه عطف بر چیه؟ فقط الف و لام می آورد. یک ادیب هیچ وقت اونجا مثلن رو با ال نمیاره، زدن بدون ال. شاید حکمتش این است که این زدنی که ایشون میخواد بگه باشه که نکره آورده یکی نیست، فقط اجتماع الحکمین مثل قبلی نیست، بلکه اجتماع الارادتین یا ملاکین هم میتونه باشه. شاید این زدن و نکره آورده به جهت این است که این یکی تنوع داره و الا از حیث ادبی باید اگر اونجا الف و لام آورد اینجا هم بیاد. او زدین من بیان زدین یک ایجاب و تحریم، این سطح قضیه است. عمیق‌تر شید و من ارادت و کراهه، عمیق‌تر شید و مصلحت و مفسده. حواستون با جمع باشه ها، اون مصلحتی که بخواد پشت ایجاب باشه باید ملزمه باشه، ولی پشت استحباب و مصلحت هست اما غیر ملزمه. همچنین مفسدت پشت تحریم باید ملزمه باشه ولی کراهت هم مفسده داره. ملزمتن صفت مصلحت و مفسده است. خب بعضی تعبیر میکنند به اون اجتماع ایجاب و تحریم به محضور خطابی، به این اجتماع مصلحت و مفسده به محضور ملاکی. اون میشه خطابی، خطاب حکم. این میشه چی؟ ملاکی، مصلحت و مفسده. محضور خطابی، محضور ملاکی. حواستون این اصطلاحات هم باشه، شنیدید گیج نشه. خب این نکته ایشون اینجا گفته که باید توضیح بدم. بلا کسرن و انکسارن فی البین، بدون اینکه بخواد کسر و انکساری در بین باشه. آقا این بلا کسرن و انکسارن برمیگرده به این آخری، مصلحت و مفسده. مصلحت و مفسده به این برمیگرده. توضیح بدم. ببینید رفقا، کمتر فعلیست که بتونید پیدا بکنید و فقط درش منفعت باشه. اگه میگم کمتر شاید نشناسیم، اما حالا از با میگی کلی گویی نکنیم، میگیم کمتر فعلیست که درش فقط مصلحت و منفعت باشه بدون هیچ مضرت و مفسدت، یا برعکس کمتر فعلیست که درش مضرت و مفسده باشه بدون هیچ نفع و صلاح.
شراب هم منفعت
داره. بله، حتی به قول ایشون شراب هم منفعت داره. سوره بقره آیه 219 یادتون هست؟ بفرمایید یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس. این خمر و میسر هم منافع و للناس. خب اونطور بعد میفرماید که و اسمهما اکبر من نفعهما. اینم ادامه آیه. نکته ای که اینجا میخوام خدمت دوستانم عرض بکنم اینه رفقا، برای اینکه مولا بتواند مرحله اول حکم رو که مرحله ملاک و اقتضائه به درستی طی کنه، باید کسر و انکسار بکنه در ملاکات متفاوتی که در فعل هست. کسر و انکسار یعنی بسنجینا با شکستن و شکسته شدن کنایه از سنجشه. بعد برآورد کنه به تعبیر امروزی ها که بالاخره ملاک غالب این فعل مصلحت یا مفسده. علی یه غذای چرب خوشمزه گذاشتن جلوت، مزعفر، اما خوب میدونی که اگر این غذا رو میل کنی تا یک هفته بیرون روی خواهی داشت، فاسدی. تصمیم بگی چی خواهی بخواهی بکنی. لذت خوردن این غذای منفعتیست، مصلحتیست، انصاف. اما مفسده یه مرضی که پشت خوردن این غذا هست هم قابل توجه. اینجا رفقا باید کسر و انکسار کرد، باید بالاخره ارزیابی کرد کدوم بر کدوم غالبه. اینجاست که ممکنه مولا تصمیم بگیره نخوره به جهت اون مرضی که پشتشه، یا بخوره به جهت اون لذتی که پشت خوردنشه. اما در مجموع رفقا بالاخره ملاک غالب یکی بیشتر نیست. ملاک غالب یا مصلحت غالب بر اون ملاک دیگه، ملاکی در نهایت میاد بالاتر، بیشتر جلوه میکنه. ملاک غالب در نهایت یکی بیشتر نیست، یا مصلحت یا مفسده. نمیتواند هم مفسده غلبه کنه بر مصلحت، هم مصلحت غلبه کنه بر مفسده. اما در فرض ما اتفاق افتاده، یه جا مصلحت غلبه کرده شارع ایجاب کرده، یه جا مفسده غلبه کرده شارع تحریم کرده، این محاله. ببینید نفس وجود دو ملاک متضاد در فعل محال نیست ها، مصلحت و مفسده تو فعل باشه محال نیست این نفسه، اما که هر دو بخوان بر دیگری غلبه کنند و منشأ جعل و حکم بشن محاله. پس خلاصه کلام، ما در مرحله اقتضاء و ملاک باید ببینیم ملاک غالب کدوم. وقتی یک ملاک بیشتر نبود به تبع یک نوع اراده در نفس مولا شکل میگیره. این اراده معنی اعم از حب و بغض، اراده گاه به معنی اخص به کار میره در مقابل کراهت و بغض، گاه به معنی اعم، اعم از حب و بغض. اراده بر فعل حب، اراده بر ترک بغض. یک نوع اراده هم در نفس به تبع اون ملاک غالب شکل میگیره، یک حکم هم از سوی مولا به تبع اون اراده که در نفسش هست جعل میشه. خیلی خوب، کسف و انکسار یعنی این که سبک سنگین کنی، در دور فاسش که سبک سنگین،
مثلا
داشت اون مرتبه با هم دیگه این محاسبه بکنیم بعد بگیم این ناسه کدوم مسلحت و مفسده یعنی؟ آره دیگه ببینید، در واقع اونی که معیار اراده است ملاک غالب، اما کسی که آمده اینجا دو جور اراده تصویر کرده برای مولا، این در واقع آمده مصلحت رو کنار گذاشته، مفسده رو کنار گذاشته، طبق هر کدومی تصمیم گرفته، به تعبیر اومده هر کدوم از اینها غالب بر دیگری ارزیابی کرده. این ممکن نیست وقتی که به هم بزنید فقط یه حکم جعل میکنید، اجتماع زدن پیش
نمیاد.
اونی که کارش به اجتماع زدن کشیده دو حکم متضاد جعل کرده، معناش نیست که اینها رو عرض بکنم هر کدام رو غالب بر دیگری دیدی، و این محاله. نمیشود که هم قد این از تو بلندتر باشم قد تو از این، میشه هم این غالب بشه هم مغالب بشه. قدیم که میگم نمیشه، تازگی ما یه دستگاه جدید بشم شد. خب آقا فیما، این فیما متعلق است به اون اجتماعی که سر زدن میاد، دیدی؟ او اجتماع و زدن کجا؟ فیما اخطاء، اخطاء طریق، اخطاء الاماره تو انل واقع، وقتی که اماره با واقع مخالف تر بیاد، واقع وجوب باشه اماره حرمت یا برعکس. خب آقا اصلا اگه بگیم پشت معدای امارات هیچ حکم واقع نهفته نیست، اینجاست که اول تصویب محضور سوم واقع تفسیره، تفسیر تصویب. آقا تصویب چیه یادمون نیست؟ ان لا یکون هناک، بنویس فی الواقع غیر معدیات الامارات، معدی خود امار است، معدا حکمی است که اماره برش قائم میشه، غیر معدیات الامارات احکامون اسم لا یکون، احکامون اسمو لا یکون، ان لا یکون هناک غیر معدیات الامارات احکام، احکام کاش قبل از غیر می آورد، وقتی اینجور می شد لا یکون هناک احکام غیر معدیات، این اصلا احکامی در لوح محفوظ وجود نداشته باشه، حکم هر کسی معدای اماره اون کس محسوب بشه میشه تصویب، و تصویب هم بنویسید اما محالون و اما باطلون، اما محالون عند الاشاعره و اما باطل عند المعتزله. ثانی ها، آقا دومین محضور، بذار بخونم تو نیم خطه، طلب و ضد دین محضور قبلی هم فیما اصاب داشت هم فیما اختر. این فقط چی داره؟ فیما اختر. فیما اختع واف تفسیره. اختع یعنی چی؟ اختع یعنی ادا طریق الى وجوب ضد واجب. الى وجوب ضد واجب. یکی از سوالاتی که دارم هست وقتی اینجا میخواستم امتحان بگیرم از بعضی دوستان در اختبارات علمی، پرسیدم فرق این ثانی ها و اون اجتماع ضد یعنی که تو اولی آمده بود چیه؟ سید پیش مطالعه کردی ها؟ ماشاءالله فلافل و مطالعه دوتا خیلی بود علاقه سید. خب فلافل بهتر عرض بکنم خدمتون که حواسا فرق نشه. بفهمونید اونجا اجتماع ضدینه، اینجا طلب ضدینه. اجتماع با طلب فهم میکنه. اجتماع ضدین محاله چه نسبت به حکیم چه نسبت به غیر حکیم. این فرق اول. فرق اول اجتماع ضدین محال است مطلقا، اما طلب ضدین محال علی حکیم و ممکن علی خل. اگه طرف خل باشه میتونه طلب ضدین بکنه، اما حکیم این کار انجام یه تو هست قبلا گفتیم مطلقا او علی حکیم تعالی شده به همون. یه فرق. فرق دوم سید اشاره کرد. فرق دوم این اجتماع ضدین و طلب ضدین اینه، در اجتماع ضدین حکم دوتاست، متعلق یکیست. در اجتماع ضدین حکم دوتاست، متعلق یکیست. اما در طلب ضدین حکم یکیست، متعلق دوتاست. حکم یکیست، متعلق دوتاست. اینجا در واقع اگه بخواد از حیث تعداد بشمارید دوتاست، اما مراد از یکی بودن از حیث سنخ. در طلب و ضدین بالاخره هر ضدی متعلق یک حکمه، اما خب این دوتا حکم از یک سنخه، با حالی که در فاز قبلی اون دوتا حکم از دو سنخ باید باشه تا کار به اجتماع ضدین بکشه. گرفتی؟ حالا خب با مثال توضیح بدم. اجتماع ضدین چی بود مثالش؟ دفن میت منافق چند تاست؟ یه فعله، هم متعلق وجوب بشه هم متعلق حرمت. چند تا حکم شد؟ دوتا. فقا چه حکیم باشی چه حکیم نباشی اجتماع ضدین ممکن نیست، ولو به جهت اون موادی که پشتش هست، ولو به جهت اون اراده و ملاکی باید پشتش بشه، دید عقلیه، ممکن نیست که هم مصلحت هم مفسدی هم اراده هم بغض اینا در دل یک نفر در دید یک نفر جمع بشه. اما طلب ضدین مثل چی؟ مثل این که مثلا شارع هم واجب کنه بودن شما در کربلا ظهر جمعه، هم واجب کنه بودن شما را در مکه ظهر جمعه. جمعه یه روز بیشتر نیست، این جمعه 15 دی اگه از یه طرف بخواد روش وجوب رفتن به کربلا باشه، از طرف دیگر بخواد وجوب رفتن به مکه باشه، معناش این است که مولای حکیم از بنده طلب ضدین کرده. میشه شما جمع کنی بین کربلا بودن و مکه بودن؟ نمیشه. اینا ضد همه. گر کربلایی مکه نیست و گر مکه ای کربلا نیست. حافظا. پس کار به چی میکشه؟ طلب ضدین. آقا اینجا فرقش با قبلی چیه؟ اولا آدم خول میتونه هر دو رو هم طلب کنه، صرف طلب ضدین چیز حکیم نمیتونه. این یک. ثانیا اینجا چند تا حکم داریم؟ در واقع حکم از یه سنخه، حکم از یه سنخه. اما نکته اینه که این حکمی که از یک سنخه دوتا متعلق داره. یک بار این حکم رفته روی بودن در کربلا، یک بار رفته بودی بودن در مکه و این دو با هم قدیم که جمع نمیشد الان نمیدونم. خیلی خوب فکر میکنم مطلب روشنه دیگه ها، معطل نشید. در طلب و ضدین بالاخره هر ضدی متعلق یک حکمه، اما خب این دوتا حکم از یک سنخه، و حالا که در فرض قبلی اون دوتا حکم از دو سنخ باید باشه تا کار به اجتماع ضدین بکشه. ثانی ها، ثانی اون امور طلب ضدین، بودن در کربلا و بودن در مکه. فیما اخت افریق، جایی که خطا کنه سره. آقا فیلماق شارع مقدس کفر در کربلا باش، اما اماره که دستت رسیده میگه در مکه باش. فیما اخت خطا رفته دیگه. و ادا منجر بشه این طریق الا وجوب ضد واجب، واجب کربلا بودن بود، طریق میگه کجا؟ مکه. ضد واجب میشه مکه، چون واجب چیه؟ کربلا. ضدش میشه چی؟ مکه. ضد دیگه سخت نگیرید. الا وجوب ضد واجب، منتهی بشه به وجوب مکه رفتنی که ضد واجب، ضد واجب. بله ضد آم اینجا ضد خاصه دیگه، اینجا مراد ضد خاصه. در بحث ضد که میگن آم و خاص، ضد آم نقیزه در حقیقت. سالسوها، آقا این سالسوها هم بخونیم تمام کنیم بحثو، وقت اون نیمه دار کم زیقه. فاقا ببینید این خیلی روشن و واضحه، روشن و واضحه. محضور سوم تفریط مصلحت یا القاء در مفسده، شبیه همون تحلیل الحرام و تحریم الحلالی بود که ابن قبه گفت. تفریط مصلحت میکنه یا هر دو با هم نیست، یا القاء در مفسدت میکنه. چی؟ اماره. دقت بکنید، در واقع این فعل واجب، این فرض اول، در واقع فعل واجبه، یعنی چی داره؟ مصلحت. اما اماره خبر ثقه دلالت بر حرمتش میکنه، بر حرمتش قائم میشه. اینجاست که شما که موظفید به اماره پابند بمونید، از اون مصلحتی که پشت واجب بود محروم میشه. مصلحت از شما فوت میشه، مصلحت از شما. عاملش کیه؟ شارع مقدس. مولای حکیم تو نکار انجام نمیده. از اون وقت اگه فی الواقع حرام بود اما امارت گفت واجبه، شما وامی داره که مرتکب فعلی بشه که فی الواقع چی داره؟ مفسده. میشه القاء فعل مفسده. پس اگر فی الواقع چی بود؟ واجب. اماره گفت چی؟ حرام. این میشه تفریط مصلحت. اگه برعکس بود، فی الواقع چی بود؟ حرام بود، اماره گفت چی؟ واجب. میشه القاء، یعنی انداختن در مفسده. خب آقا بخونیم. ثالثها، سومین محظور، سومین اموری که خلاصه به عنوان محظور مطرحند، محظور محال یا باطل. تفویت المصلحت او الالقاء فی المفسدت. آقا این فقط قبیح بر حکیم ها، مطلقا نیست. فقط حکیمی که این کار انجام نمیده، ولی خل خیلی راحت این کار انجام میده. این فیما ادا الى عدم وجوب ما هو واجب او فلان، لف و نشر مرتب طبعه. لف و نشر مرتب. تفریط مصلحت کی میشه؟ فیما، در اون اماره ای که ما، این اماره، در اون اماره ای که ادا الى عدم وجوب ما هو واجب. فل واقع چیه؟ واجب. اما این بگی واجب نیست، حرامه مثلا، اینجاست که مصلحت از شما تفریط میشه. نکته دقیق ادبی بگم، این تفویت و القا فاعلش کیه؟ شارع مقدسی است که امره حجت کنه، پس همین میشه محال. شارعی که بیاد خبر صحه رو حجت بکنه، او یا و یا تفویت مصلحت کرده یا القاء در مفسده کرده. پس فاعل تفویت و فاعل القاء رو باید شارع تعریف بکنه، واسه همین میشه محال. یا نگی من این کار انجام میدم و توی مکلف، نه، اونی که آمده گفته به خبر ثقه محل بذار عمل کن، یجب علیک العمل و به اخبار ثقات، در حقیقت یا مصلحت رو از تو فوتانده تفویت کرده یا تو هول داده تو مفسد. خب این یه نکته. نکته دوم، اینجا در این محضور اماره میتونه مصیب باشه یا فقط بعد مخته باشه؟ فقط اماره مخته، بیما اخته است. فقط اون اصابه صرفا تو اولی بود، در دومی و سومی نیست. اینم نکته دوم. فیما ادا اماره الا عدم وجوب آنچه که فی الواقع هو واجبون، بنویس فی الواقع، منجر بشه به عدم وجوب آنچه که فی الواقع واجبه. او ادا الا عدم حرمت ما هو حرامون، فی الواقع منجر بشه به عدم حرمت آنچه که فی الواقع حرام. مثلا بگه واجبه، اما فی الواقع چی باشه؟ حرام باشه. این تذکر بدم که این مصلحت و مفسده که اینجا میگه، مصلحت و مفسده ملزم است. آره، این مصلحت و مفسده ملزمه باید مقصود باشه که کار به محذور بکشه. ولی مثلا القاء در مفسده که ملزمه نیست، چه خیلی محذوری محسوب نمیشود. به نظر میاد مراد مصلحت و مفسده ملزمه است. وقت اینجا فقط باید فرض بود در جایی که حکم فی الواقع چیه؟ یا واجبه، یعنی پشتش مصلحت ملزم است، یا فی الواقع چیه؟ حرامه، یعنی پشتش مفسده ملزم است. و کونهی محکومن به سائر الاحکام. آقا این کونهی عطف بر همون عدم وجوبه، عدا میاد سرش. فیما عدل امارتو الى کونهی، بنویسید که این محضور در جاییست که، فی کونهی در جاییست که عطف عام بر چی میشه؟ خاص میشه. این فیما عدل الى عدم وجوب یا عدم حرمت خاص بود، های عنوان جامع میخواد به کار ببرید، عطف عام بر خاص میشه. اون قبلی ها خاص بود، موردی بود، این دیگه کلیه، منجر بشه به این که کونه فعل محکومن به سائر الاحکام غیر از اون چه که فعل واقع هست. کونه بزن به فعل، اون فعلی که درش مصلحت و مقصد است، در جایی که منجر بشه اون فعل، اون ما هو واجب یا ما هو حرام که با ما ازش تعبیر کردیم، منجر بشه به این که این فعل محکوم بشه به غیر از اون احکامی که فعل واقع هستن، به سائر الاحکام. مثلا فعل واقع چیه؟ حرامه، اما به استحباب بکشه کارش، یا به وجوب بکشه کارش، یا به اباحه بکشه کارش. این در واقع میخواد بگی که این تفویت مصلحت فقط در جایی نیستش که فعل فعل واقع واجب باشه اما اماره بگه حرام. میتونه فعل فعل واقع واجب باشه اماره بگه مستحب، اینم باز تفویت مصلحت. میدونی چرا؟ چون اماره که میگه مستحبه یعنی چی؟ میتونی ترک کنی. ممکن من به اسناد اماره ترک کنم، مصلحت از من چی بشه؟ فوت بشه. یا مثلا اونجایی که فی الواقع حرامه، حتی اگر اماره بگی این مکروه، باز هم القا در مفسد است. چرا؟ چون مکروه یعنی اجازه فعل داری، ای بس من مرتکب مکروه بشم و القا در مفسده صورت بگیری، بیفتم تو مفسده. وقت معدای اماره حکمیست غیر از اون حکم واقعی. فلواقع چیست؟ واجب. این میخواد حالا هر چی باشه، مستحب باشه، مباح باشه، مکروه باشه یا حرام باشه، هر حکمی غیر از حکم واقعی باشه میشه تفویت مصلحت، چون به شما مجوز ترک میده. از اون ور اگر فلواقع حرامه، این هر حکمی بخواد غیر از حرمت باشه میشه القای در مفسده، چون تمام احکام غیر از حرمت به شما مجوز فعل میده. و السلام علیکم.